بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب طبق معمول اول جزوه میگیم، رفقا مینویسند، بعد از اینکه تمام شد جزوه مفصل توضیح میدیم، توضیح که تمام شد جواب سوالات میدیم انشاءالله. خب رفقا باید بنویسند دو موضوع داخلی لبی، موضوع داخلی لبی. مراد از موضوع داخلی لبی امری است که در ادله لبیه موضوع برای حکم قرار گرفته است. ادله لبیه در مقابل ادله لفظیه به ادله ای گفته می شود که فاقد لفظ هستند و لذا هنگام شک باید به قدر متیقن عمل شود، مثل اجماع و سیره و شهرت و حکم عقل. خب حالا میخواییم براش مثال بزنیم. اگر فرصتی میداشتیم از اول کتاب طهارت تا آخر دیات برای این موضوع داخلی لبی مثال میزدیم، خیلی جالب بود که ببینید فقها کجاهای فقه پرداختن به موضوع شناسی، کجاهای فقه به موضوع شناسی نپرداختند. ولی چون من فرصت نداشتم صبح خیلی زود 5-6 تا مثال سریع پیدا کردم براتون، خیلی سریع. مثال اول، بله خیر انشاءالله، مثال اول اجماع بر حرمت تصویر مجسمی قائم شده است. در این اجماع حرمت حکم و تصویر مجسمی موضوع است. هنگام شک در این که مراد از تصویر مجسمی تصویر کامل و یا ناقص است باید اخذ به قدر متیقن شود و قدر متیقن تصویر کامل است. بنابراین موضوع حرمت تصویر کامل خواهد بود. مثال دوم، سیره عقلا بر صحت معاتات قائم شده است. در این سیره صحت حکم و معاتات موضوع است. هنگام شک در این که مراد از معاتات معاتاتی است که در آن المقابلتو بین المالین و یا المقابلتو بین الاباحتین و یا المقابلتو بین المال و الاباحه است باید اخذ به قدر متیقن شود و قدر متیقن المقابلتو بین المالین است. مثال سوم، هنگام شک در این که مراد از معاتات تعاطی یا با اعطاء اعطاء مصدر باب افعال یا با مجرد ایصال، ایصال وصول، ایصال است، نیز باید اخذ به قدر متیقن شود. نه، و قدر متیقن تعاطی است. اطلاق مقامی توسعه میده، قدر متیقن ضیق میکنه. و قدر متیقن تعاطی است و لذا در مکاسب مرحوم شیخ آمده است ان المتیقن من مورد المعاتات هو حصول التعاطی. مثال چهارم، اجماع. عرض کردم شما از اول فقه تا آخر فقه اگر یه تتبعی بکنی با توجه به این درس مهندسی استنباط براتون مشخص میشه که فقی کجا مشغول موضوع شناسیه، کجا داره حکم صادر میکنه. ولی احیانا جای اینها عوض شده. یعنی چی؟ یعنی مثلا مرحوم شیخ تو اول بحث معاتات باید اول موضوع شناسی بکنه برای ما، بگه اصلا معاتات یعنی چی؟ ولی میبینیم تو تنبیهات معاتات برای ما موضوع شناسی کرده. درس مهندسی استنباط شما رو منظم بار میاره، میگه در مرحله اول موضوع شناسی. در این مثال چهارم اولش نوشتید بعد اجماع بر لزوم قبول در عقد قائم شده است. در این اجماع صدا نمیاد دیگه، بعدن مراجعه کن. در این اجماع لزوم حکم و قبول موضوع است. هنگام شک در این که مراد از قبول قبول متأخر و یا مطلق قبول است، باید اخذ به قدر متیقن شود و قدر متیقن قبول متأخر است و لذا در کلام مرحوم شیخ کلام بعضی از فقها این گونه نقل شده است. ان الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريته حتى يقع قبولن. نمیدونم برسم یا نه. مثال پنجم، اجماع بر ضمانت قیمت نسبت به شیء قیمی تالف تلف شده قائم شده است. در این اجماع ضمانت حکم اصلش مصدرش زمانه به فتح زاد، ضمانت حکم و قیمی موضوع است. هنگام شک در این که مراد از قیمی متعذر المثل و یا قیمی مطلق، پرانتز باز، متعذر المثل و واجد المثل، پرانتز بسته، است اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن قیمی متعذر المثل است و لذا در مکاسب آمده است ان المتیقن ما کان المثل فیه متعذرن. ببینید شیخ انصاری تو اثناء بحث بریم و موضوع شناسی میکنه وسط بحث، خب اینا رو توضیح بدیم. جلسه قبل گفتیم مجتهد زمانی که میخواد استنباط احکام بکنه باید یه مراحلی را طی بکنه. مرحله اول موضوع شناسی بود. مجتهد زمانی که میخواد حکم یک موضوعی را استنباط بکنه اول باید موضوع شناسی بکنه. تو جلسه قبل عرض کردی که موضوع در یک تقسیم بر سه نوعه، یک موضوع داخلی لفظی، این به لطف خدا بحثش تمام شد. دوم، اول درس امروز، موضوع داخلی لبی. این موضوع داخلی لبی یعنی چی؟ موضوع داخلی لبی به اون امری که در ادله لبیه موضوع قرار گرفته به اون امر میگن موضوع داخلی لبی، به اون امری که در ادله لبیه موضوع قرار گرفته بی میگن موضوع داخلی لبی. این دلیل لبی یعنی چی؟ ادله لبیه یعنی چی؟ ادله لبیه در مقابل ادله لفظیه است. ادله لفظیه به اون ادله میگن که لفظه، مثل آیه، به آیه میگن دلیل لفظی چون آیه از مقوله لفظه، به روایت میگن دلیل لفظی، به روایت میگن دلیل لفظی چون روایت از جنس لفظه. ادله لبی به ادله میگن که لفظ نیست، به ادله که لفظ نیست میگن ادله لبیه. بفرمایید مثل سیره، به سیره میگن دلیل لبی چون سیره از جنس لفظ نیست. به شهرت میگن دلیل لبی چون شهرت از جنس لفظ نیست. به حکم عقل میگن دلیل لبی چون حکم عقل از جنس لفظ نیست. به اجماع میگن دلیل لبی چون اجماع علما از جنس لفظ نیست. حالا به اون امری که در این ادله لبیه موضوع قرار گرفته، به این امر میگن موضوع داخلی لبی. حالا اگر شما یه مجتهد میخوای یه حکمی رو استنباط بکنی، دلیلی که در مسئله وجود داره اجماع هست، این موضوعی که اجماع برش قائم شده باید این موضوع رو بشناسی، به این موضوع میگن موضوع داخلی لبی. ولی توجه داشته باشید در ادله لبیه اگر درباره موضوع دچار شک شدید، چون ادله لبیه لفظ نداره نمیتونید تمسک به اطلاق بکنید، لذا در ادله لبیه باید قدر متیقن بگیرید. شما اگر توی دلیل لفظی توی موضوع دچار شک شدید، دلیل لفظی چون لفظ داره اطلاق داره، اطلاق که داشت میتونه تمسک به اطلاق بکنید، ولی ادله لبیه چون لفظ نداره اگر مبتلا به شک شدید باید قدر متیقن بگیرید. حالا مثال میزنه حل میشه. بنابراین قسم دوم از موضوع میشه موضوع داخلی لبی. موضوع داخلی لبی یعنی اون امری که در ادله لبی موضوع قرار گرفته. مجتهد اول باید اون موضوع را بشناسه. من 5 تا مثال برای رفقا میزنم برای که بدونید کجای متاجر فقیه داره موضوع شناسی میکنه. مثال اول دقت بکنید، اجماع قائم شده بر این که ساختن مجسمه حرامه، اجماع دلیل لبی، حرمت حکم، مجسمه موضوع، مجسمه موضوع است. مجتهد زمانی که میخواد حکم را استنباط کنه اول باید بشناسه مجسمه به چی میگند. دقت کنید، حالا گاهی مجتهد شک میکنه که آیا مجسمه به مجسمه کامل میگند، یعنی از سر تا پا، یعنی ساختن اینجور مجسمه حرامه، یا مجسمه به اعم از کامل و ناقص میگند. یعنی اگر یک کسی از سر تا پا مجسمه بسازه به میگن مجسمه، اگر یک کسی نیم تن بسازه به اینم میگن مجسمه. الان اجماع دلیل لبی، اجماع قائم شده بر حرمت ساختن مجسمه، اجماع دلیل لبی، حرمت و حکم، موضوع مجسمه. اگر فقیه دچار شک شد که آیا مجسمه به تمام تنه میگن یا به تمام تنه و نیم تنه، باید قدر متیقن بگیره، قدر متیقن تمام تن، موضوع شناسی میکن. حالا چه علمی به شما یاد میده که در اینجا بیاید بگید موضوع تمام تنه هست؟ علم اصول. یعنی علم اصول به مجتهد کمک میکنه برای موضوع شناسی که قدر متیقن بگیر. یک مثال. مثال دوم، چون لفظ نداره که شما تمسک بکنید به اطلاق، من بیشتر مسئله رو باز بکنم. یه مرتبه مولا به شما میگه که اکرم العالم، عالم رو اکرام بکن. کلمه العالم لفظه، مطلق شمولیه. شما شک میکنی که العالم شامل نهات هم میشه یا نمیشه. چون اکرم العالم لفظ داره پس اطلاق داره، تمسک به اطلاق میکنید، میگید شامل نهات هم میشه. ولی اجماع چون لفظ نداره باید قدر متیقن بگیرید. قدر متیقن از بین تمامتن و نیمتن کدومشه؟ تمامتن، چون تمامتن بیشتر داره. مثال دوم، مثال دوم دقت بکنید، سیره عقلا قائم شده بر این که معاتات صحیحه. الان سیره میشه دلیل لبی، صحت میشه حکم، معاتات میشه موضوع. سیره عقلا قائم شده بر این که معاتات صحیحه، سیره دلیل لبی، صحت حکم، معاتات موضوع. مجتهد باید موضوع شناسی بکنه معاتات به چی میگن. وقت گاهی مجتهد شک میکنه که این معاتاتی که سیر قائم شده بر صحتش، آیا معاتاتی است که اعطا از دو طرف باشه، به اصطلاح تعاطی، یا شامل معاتاتی هم که اعطا از یک طرفه میشه، یا شامل ایصال هم میشه. من بیشتر براتون توضیح بدم. معاتات به معامله بدون صیغه میگن معاتات. گاهی در معاتات تعاطی هست، یعنی اعطا از دو طرف. توضیح بدم بیشتر. شما صبح میرید در مغازه نون سنگکی، میبینید یه عالمه نون سنگک پخته گذاشته، یه دونه نون سنگک را بهت میده، بر میداری 1000 تومن میده به نونوایی. اینجا بشکن تعاطی، یعنی تو اعطا کردی اونم اعطا کرده، این میشه تعاطی. گاهی در معاتات اعطا هست، تعاطی نیست. مثل کجا؟ یه پیرمرد محترمی تو همین مؤسسه نون میاره میذاره توی روی میز، بعد یه کارتونی هم گذاشته کنارش، یه قوطی، هر کسی یه بسته نون بر میداره، پول میذاره تو اون قوطیه. اینجا بهش میگن اعطا. یا نگید اعطا، اینجا بهش میگن ایصال. چرا؟ چون شما با گذاشتن پول توی قوطی پولو به صاحب نون رسوندی، ولی اینجا اعطا در کار نیست. اعطا در جای گفته میشه که یه نفر باشه بگیره، اینجا بهش میگن ایصال. ولی گاهی در معاتات اعطا از یک طرفه، اعطا است ولی از یک طرف. مثل کجا؟ مثل میره در مغازه نونوایی، نونوا باید یه دونه نون میده، شما میگه پول بعدن میدم. حالا نگاه کنید، سیره عقلا قائم شده بر این که معاتات صحیحه، سیره دلیل لبیه، صحت حکم، معاتات موضوعه. گاهی مجتهد شک میکنه که مراد از این معاتات معاتاتی است که اعطا از دو طرف باشه، یعنی بلفل پول بدی، بلفل نون بگیری، یعنی بلفل پول بدی به دست طرف، بلفل طرف نون بده دست تو، یا مراد از معاتات این هست، یه چیز دیگه هم هست، اعطا هم هست. اعطا یعنی پول بدی دست نونوا، نونو بعدن بیای بگیری که مرسوم هم هست، یا نون الان بهت میده پولو بعدن میدی، اینم هست. یا اینکه مراد از معاتات ایصال هم هست. ایصال یعنی پولا رو بذاری توی قوطی. گاهی مجتهد شک میکنه، اگه مجتهد شک بکنه باید قدر متیقن بگیره. قدر متیقن از بین این ستا کدومه؟ تعاطی، یعنی بلفل مشتری پول بده، بلفل نونوا نون بده. الان شما موضوع شناسی کردی، یکی سیر قائم شده بر این که معاتات صحیحه، مراد از معاتات اون معاتاتی است که اعطا در او بلفل از دو طرف باشه. یعنی سیره قائم شده بر صحت این. این دو مثال ببینید بستگی به مجتهد دار. اگر مجتهد شک کرد باید قدر متیقن بگیره، اگر مجتهد شک نکرد بازم به اطلاق عمل میکنه. ببینید اخذ به قدر متیقن کیه؟ هنگام شکه. همه جی که انسان قدر متیقن نمیگیره که. این دو مثال. مثال سوم با اصل چی؟ این دلیل اجتهادیه. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمیرسه. سیره دلیل اجتهادی هست. شک تو موضوعشه نه تو اصل سیره، لذا با وجود سیره شما حق نداری بری سراغ اصل عملی. این دو مثال. مثال سوم از دوبار اگر اجازه بدید میترسم نرسم به درس بعدی. روش اینه که ما اول جزوه میگیم بعد مفصل توضیح میدیم بعد رفقا سوال میکنند. مثال سوم از دوباره سیره قائم شده بر این که معاتات صحیحه، سیره دلیل لبی، صحت حکمه، معاتات موضوعه، ولی گاهی مجتهد شک میکنه که مراد از این معاتات معاتاتی است که درش المقابله تو بین المالینه، یا مراد از معاتات معاتاتی است که درش المقابله تو بین الاباحتینه، یا مراد از معاتات معاتاتی است که درش المقابله تو بین المال و الاباحه است. بخوام بیشتر براتون توضیح بدم، شما موقع که صبح میرید نون میگیرید از نونوا، کار شما به نونوا چیه؟ آیا مقابله بین المالینه؟ یعنی مال در مقابل مال، یعنی پول در مقابل نون، نون در مقابل پول، بی میگن المقابله تو بین المالین، یا اینکه المقابله تو بین الاباحتینه. اباحتین یعنی نونوا تصرف مشتری رو توی نون میکنه مباح، در قبال مشتری هم تصرف نونوا رو توی پول میکنه مباح، ولی این نونی که الان دست مشتری هست این نونه ملک نونوا هست، فقط تصرف مشتری تو نون مباح هست، و این پولی هم که دست نونوا هست این پول ملک مشتریه، فقط تصرف نونوا تو پول مباح هست. اینجا میگن المقابله تو بین الاباحتین. یا این که نه، توی معاتاتی که انجام گرفته مراد از معاتات معاتاتی است که درش المقابله تو بین المال و الاباحه هست. یعنی چی؟ یعنی نونوا تصرف مشتری رو توی نون میکنه مباح در قبال پول. صورت اول پول در مقابل نان، صورت دوم اباحه در مقابل اباحه، صورت سوم اباحه در مقابل مال. حالا سیره عقلا قائم شده بر این که معاتات صحیحه، سیره میشه دلیل لبی، صحت میشه حکم، معاتات میشه موضوع. مجتهد شک میکنه که مراد از این معاتاتی که سیره قائم شده بر این که صحیحه، آیا معاتاتی است که درش المقابله تو بین المالین باشه، یا المقابله تو بین الاباحتین باشه، یا المقابله تو بین الاباحت و المال باشه. ما قدر متیقن بگیره. قدر متیقن چه نوع معاتاتی است؟ قدر متیقن اون معاتاتی است که درش المقابله تو بین المالین باشه. چرا؟ چون المقابله تو بین الاباحتین یا المقابله تو بین الاباحت و المال دور از ذهنه. شما از هر کسی سوال بکنی که توی قضیه نونوا، این معامله که نونوا با شما انجام داده چی به ازای چیه؟ میگن پول به ازای نانه. الان مجتهد اینجا موضوع شناسی میکنه، لذا در مکاسب میگه قدر متیقن اینه که معاتات درش المقابله تو بین المالین باشه. یکی مرحوم شیخ میگه قدر متیقن اینه که درش المقابله تو بین المالین باشه. اینه در برای ما چی میکنه؟ موضوع شناسی میکنه. مثال چهارم، مثال چهارم اجماع. اجماع قائم شده بر این که در عقد قبول لازم. ببینه این درس مهندسی استنباط کاملا کتابهای فقهی را برای شما جزیره جزیره میکنه، یعنی برات مشخص میکنه که این صفحه موضوع شناسیه، این صفحه بیان حکمه، 10 صفحه داره موضوع شناسی میشه. مثال چهارم اجماع علما قائم شده بر این که در عقد قبول لازمه. اجماع دلیل لبیه، لازم بودن حکمه، قبول موضوعه. گاهی مجتهد شک میکنه که مراد از این قبول آیا قبولی است که بعد از ایجابه، یعنی اول بایه بگه بی تو، بعد توی مشتری بگی اشتری تو، مراد اینه، یا مراد از قبول اعمه از اینکه متأخر باشه یا متقدم باشه. این قبولی که اجماع قائم شده بر اینکه در عقد لازمه، مراد از قبول قبول متأخره یا قبول اعمه، اعمه از که اول باشه یا متأخر باشه. اینجا مجتهد باید قدر متیقن بگیره. رفقای من قدر متیقن از قبول چنو قبولی است؟ متأخر باشه. لذا مرحوم شیخ در مکاسب ملاحظه فرمودید میفهمن که قدر متیقن اینه که قبول بعد از ایجاب باشه. اداره موضوع شناسی میکنه. مثال پنجم، این جا جای کتابهای فقهی. شما اگر فرصت داشته باشید، که باید فرصت داشته باشید، حالا من مشغلم زیاده، از اول طهارت شروع کنید. 52 مثال باید بزنید، از طهارت، از صلات، از خمس، از زکات، از صوم، از حج، از قضا، برد آخر. مثال پنجم دقت بکنید، اجماع علما قائم شده بر این که ضمانت قیمی به قیمت. مثالم براتون بزنم، مثلا یه بچه میاد یه متر پارچه را به شما میفروشه، این بیع فاسد، چون بلوغ المتعاقدین شرط، بیع فاسد، ولی این یه متر پارچه دست شما تلف میشه، پارچه جز قیمیاته. اجماع قائم شده برای که شما ضامن قیمت یه متر پارچه هستی. الان اجماع قائم شده بر ضمانت قیمی به قیمت. اجماع دلیل لبیه، ضمانت حکمه، حکم وضعیه، قیمی چیه؟ موضوعه. گاهی مجتهد شک میکنه این آقا که ضامن قیمی هست، آیا ضامن قیمی است در صورتی که مثل این پارچه در بازار نباشه؟ چون ممکنه یه قواره‌ای باشه، مثال مرحوم شیخ، یه قواره است 100 ذراع پارچه تو این قواره است، یه ذراعش بریدیم و فروختیم به بیع فاسد، ولی بقیه یه پارچه هم مثل این پارچه است که شما تلف کردید. آیا مراد از قیمی که اجماع قائم شده بر این که شخص تلف کننده ضامن این قیمی است به قیمت، آیا مراد از قیمی اون قیمی است که مثل نداشته باشه، یا مراد از قیمی اون قیمی است که چه مثل داشته باشه چه مثل نداشته باشه؟ اگه بخوام واضح تر براتون بگم، شما پارچه را تلف کردی، ضامن قیمتی باید قیمت بدی، آیا مطلقا ضامن قیمتی؟ یعنی چه مثل این پارچه در بازار بتونی پیدا کنی چه نتونی؟ یا این که نه، شما ضامن قیمتی در صورتی که نتونی مثلشو در بازار پیدا بکنی. مجتهد باید قدر متیقن بگیره. رفقا قدر متیقن چیه؟ در چه صورت شما باید قیمت بدی؟ قدر متیقن در صورتی است که مثل متعذر باشه. متوجه است؟ ببینید مجتهد اینجا داره موضوع شناسی میکنه. لذا در مکاسب گفته شده قدر متیقن در مسئله زمانت قیمی تلف شده به قیمت، قدر متیقن اون قیمت است در جایی که مثل متعذر باشد. ولی اگر مثل تو بازار باشه، شما بدری یه متر دیگه از این پارچه که تلف کردی بگیری به من بدی. ببینید مشتری موضوع شناسی میکنه. پس قسم اول، شما تو کتابهای فقهی اگر این درس مهندسی استماد که 20 جلسه طول میکشه، کلن 20 جلسه، 25 جلسه، اگر این درس مهندسی استنباط، چجوری شما برای نحو مقدماتی دارید؟ اگر قبل از خوندن شرح لمعه این درس مهندسی استنباط گذاشته بشه، چون دیگه الان کسانی که میشن محسب که دیگه مثل حالا مثل بعضی از قدیما نبودن، که الان ذهن خیلی باز شده، خیلی بازه. همو تو درس ها میبینیم بعضی موقع اشکالاتی که محصلین تازه پایی دوم و سوم میگیرن، خیلی اشکالات عمیقی است. اگه درس مهندسی استنباط گذاشته بشه، یا اگر سخته قبل از پایی پنجم گذاشته بشه، یعنی پایی چهارم طلبا بخونن تا یه مقداری فقه اصول بیا دستشون، بعد قبل از درس پایی پنجم 25 جلسه 30 جلسه 20 جلسه درس مهندسی استنباط بذارن، وقت نحوه خوندن فقه و اصولشون مثل الان میشه؟ نه. وقتی که کسی میاد مثلا اشکال میتونه بگیره به اصول؟ نه. چون هر کسی اشکال بگیره، طلبه پایه چهارم جوابش میده، میگه بابا این مبحث حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعم، بحث سیره، بحث اجماع، اینا در موضوع شناسی مهمه. بنابراین ما تو جلسه قبل گفتیم که موضوع بر سه نوعه، یک موضوع داخلی لفظی، 8 مثال براش زدیم اگه اشتباه نکنم، دوم موضوع داخلی لبی، 5 مثال براش زدیم، قسم سوم میشه موضوع خارجی که میمونه برای جلسه بعد. جلسه بعد تعطیل، یعنی میفته برای 2 هفته دیگه انشاءالله. و صلی الله علی محمد.